بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیت طاهرین. بحث دیروز این بود که اگر حصولی مال مردم را برای خودش بفروشه، به عبارتی که در موارد سرقت که معمولا سارق چیزی را که مال خودش نیست برای خودش میفروشه، و مثال دیگرش هم مواردی که یک بیعی باطله. اونجا که بیع باطله، چیزی که دست انسان مال خودش نیست و چون نمیدونسته که این بیع باطله، خیال میکنه این مال خودشه، مال مردم رو میره معاملات دیگر انجام میده، اینا همه میشه فضولی، ولی لنفس خود فضولی. دو تا اشکال رو دیروز عرض کردیم و تمام شد. مرحوم شیخ در مکاسب یک بحث مفصلی داره درباره این که مرحوم کاشف الغطا در کتاب کشف الغطا ان مبهمات الشریعت الغراء، برحال کتاب کشف الغطا هم شرح قواعد، ایشون در این کتاب فرموده که وقتی مالک اجازه میدهد فضولی مال را بفروشه، در واقع این مال مال فضولی میشه، نه مال مالک. پس اجازه مالک به صحت بیع فضولی در واقع تملیک مال است به شخص فضولی. این کلامیه که از کاشف الغطا نقل شده. شاگردان کاشف الغطا این کلام رو اومدن توجیه کردند. دو تا توجیه برای این کلام ذکر شده. توجیه اول اینه که وقتی مالک اجازه میدهد بیعه فضولی را، در واقع این اجازه دو تا کار میکنه، هم تملیک مال است به فضولی و هم اجازه است نسبت به عقد فضولی. شبیه این که اگر کسی بگوید اعتق عبدک عنی، یه نفر به یکی میگه شما عبد خودت را از طرف من آزاد کن، عبد خودت را از طرف من آزاد کن، این در واقع دو تا مطلبه. یکی این که عبد خودت را تملیک کن به من، مطلب دومم این که بعد شما وکیلید که عبد من را برای من آزاد کنید. همونجور که در این مثال یک کلمه اعتق دو تا کار میکنه، در ما نحن فی هم یک اجازه مالک دو تا اثر داره. اولا هبه مال است به فضولی و ثانیا اجازه عقد فضولی است. بله خیلی ممنون هستم، اشکالتون وارده. خب این اولین توضیحی که شاگردان کاشف الغطاء ذکر کردن. دومین توضیح هم اینه که این مطلب که معروف شده در باب بیع باید عوض تو همون جیبی بره که معوض از اون جیب در اومده، همین مثالی که این چند روزه میگفتیم یه نفر بستنی بخوره یکی دیگه پولشو حساب بکنه، این هیچ توجیه شرعی نداره. مرحوم کاشف الغطاء میفرماید که نه اینا درسته، علت این که صحیح هم هست اینه که ما هیچ دلیل شرعی نداریم برای این که بگوییم حتما باید عوض تو همون جیبی بره که معوض از اون جیب خارج شده. این چه اشکال شرعی داره که مال این آقا فروخته بشه ثمنش بیاد تو جیب من؟ مثلا با کدام حدیث بود یا با کدام قاعده فقهی ناسازگاره؟ شاید مقصود کاشف الغطاء همینه، فضولی چیزی را که سرقت کرده و میفروشه مال مردم برود ثمنش برگرده بیا تو جیب فضولی. شاید مقصود کاشف الغطاء این بوده. این دوتا توجیهی که شاگردان کاشف الغطاء نسبت به کلام کاشف الغطاء انجام دادن. شاید این تنها موردی باشه که مرحوم شیخ تو مکاسه کلام کاشف الغطاء یا شاگردای کاشف الغطاء رو میخواد نقد بکنه، چون شیخ انصاری رضوان الله علیه شاگرد بچه های کاشف الغطاء بوده، ولذا خیلی احترام زیادی هم بر کاشف الغطاء قائل هم بر فرزندانشون. شیخ انصاری اومده حالا هر دوتا توجیه را جواب داده، حالا اوناش دیگه لازم نیست که حالا من جوابا رو بخوام عرض کنم، تو مکاسه خوب خیلی مفصل شیخ فرمود. ولی حالا من اول توجیه اولی رو یه مقدار توضیح میدم تا بعد ببینید این درسته یا نادرسته. توجیه اول که این بزرگ باره خاصی اشکالی به توجیه اول بکنه. این دوتا مثال رو شما در نظر بگیرید. یه وقت کسی به دیگری میگوید اعتق عبدک عنی، این مثال زیاد توی فقه بحث شده. یه مرتبه هم یه کسی میگه اعتق عبدی عنک، یه وقت میگه عبد خودت را برای من آزاد کن، این درسته. یه وقت میگه عبد من را برای خودت آزاد کن، این نادرسته. میخوایم ببینیم این دوتا مثال چه فرقی میکنه. کسی که میگه اعتق عبدک عنی، اینا تقریبا همه گفتن درسته و میدونیم که لا اعتق الا فی ملکن، کسی که میخواد چیزی رو آزاد بکنه باید مالک باشه. شما بخواهید عبد خودتون را برای من آزاد بکنید، این عتق باطله، چون من مالک نیستم. پس وقتی میگویم اعتق عبدک عنی، معنیش اینه که ابتداعا عبد خودتون رو تملیک به من بکنید، بعدم وکیل من هستید که عبد منو از طرف من آزاد کنید. این مال اولی که کاشف الغطا این مثال را زده، یعنی مثال کاشف الغطا اینجاست و تو این صورت هم درسته. اما بحث ما اینه اعتق عبدی انکر، این تطبیق میکنه با ما نحنفی ها. این مثالم باطله، عبد من را از طرف خودت آزاد کن. اینم همون اشکالو داره. شما بخواید عبدی که مالک نیستید آزاد بکنید، عتق شما باطله. ولی چرا این مثال غلط مثال قبلی درسته؟ علتش اینه که اگر که من اول عبد خودم را تملیک کردم به شما، دیگه وجهی نداره که من بگویم عبد رو آزاد بکن یا نکن. وقتی که میگم عبد من مال شما شد، دیگه اختیارش هم دست شماست که آزاد بکنید یا نکنید. امر به عتق خلاف تسلط شماست بر مال خود شما. اگر که من میتونم امر کنم که عتق بکن، معنیش اینه که شما مالک نیستید. اگرم که مالک هستید امر بچی نداره. نه، چون همون بس تعلیق عقد میشه، تعلیق عقد. نمیشه که اگر که تملیک به شرط باشه و اون شرطی شرطیه که واقع شد و محقق شد، مشروط هم محقق میشه. اما مشروط ابتداعا محقق بشه تا بعد از شرط بیاد، یه همون تعلیقی که مبتل عقده. خب اگر که مالک شد، خب اگر که مالک شد یعنی شرط آمد و محقق شد، این دیگه میشه اجنبی نسبت به اون مال. همین، یعنی اگر که میخواد بگوید که تملیک معلقه بر شرط، تا شرط محقق نشده مشروط محقق نمیشه، تا عتق نکرده مالک نشده. خب نه، خب پس باید اگه تملیک مشروط به اینه، نمیشه که شرط نیامده مشروط محقق بشه. این فرق بین این دو مثال. نتیجهش این شد که تو صورت اولی عتق صحیحه، تو صورت دومی عتق صحیح نیست. این توضیحی که راجع به توضیح اول ذکر کردم، توضیحش، بلکه این توضیح را نمیشه بپذیریم. توضیحی که شاگردان کاشف الغطا گفتن، اشکال این توضیح اینه که یک لفظ مثل اعتق، یک لفظ دو تا کار مختلف ازش نمیشه صادر بشود. یعنی یک کلمه اعتق هم به معنای تملیک باشه هم به معنی اجازه باشه، این شدنی نیست. چیزی شبیه این که میگوین استعمال لفظ در اکثر از معنا محاله ها. وقتی من میگویم اعتق عبدی انکه، عبد من را برای خودت آزاد کن، این کلمه اعتق عبدی هم به معنای اینه که این ملک شما بشه، هم به معنی این که شما ملک خودت را بفروشی یا آزاد بکنی و منم اجازه کردم. اینقدر کار از این کلام نمیاد، یعنی یه لفظ نمیتونه این دوتا را بفهمونه. اون اشکالی که الان شاید تو ذهنتونه، احتمالا بعضی حالا تو ذهنشو این باشه که آخه چطور وقتی من تملیک کردم دیگه میگم آزاد بکنه، این اشکال الان جواب خواهم داد. اشکال فعلی اینه ها که یک لفظ نمیتونه هم تملیک باشه و هم اجازه. اونجا رو میپذیریم، اینجا نمیپذیریم. این طوری هم نمیخوام بگویم که با اولین لفظ، یعنی با الف اعتق، با الف اعتق این عبد شد مال شما، بعدم با عین و ت و قافش ادامه اون کار. اینا رو هم نمیخوام بگیم که مرحوم شیخ و دیگر از این حرفا زدند. مثلا حال به عنوان مثال تو مکاسب از این حرفا میزد دیگه، یک کسی کنیز خودش رو بفروشه به مردم، کنیز خودش رو فروخت، در زمان خیار بیاد مثلا با این کنیز خودش زنا کنه، در زمان خیار بگیم اون اولین دست زدن به این کنیز میشه فسخ، بقیهش هم که دیگه تو ملک خودشه پس درسته. مرحوم شیخ این کار رو کرده دیگه، شیخ اینجوری فرموده. نه این حرف رو نمیزنیم. ببینید اینجوری بگیم، یه مرتبه یک لفظ میخواد دلالت بکنه بر دو معنا، این محاله. این استعمال لفظ در اکثر از معناست و نشدنیه. اما یه مرتبه یک لفظی یک معنای مطابقی داره و یک دلالت اقتضار یا دلالت اشاره یا دلالت التزام، یعنی دو تا دلالت هست بر یک لفظ، اما این دو تا دلالت یکی مطابق است یکی اقتضائه یا اشاره. این که اشکالی نداره. امام خمینی رضوان الله علیه می فرمود که دلالت التزام و مطابقه در عرض همند، در عرض همه. این کلام ما نمیتونیم بپذیریم. دلالت مطابقه و التزام زمانن با همند، اما رتبتن از نظر رتبه در عرض هم نیستند. اول مطابقه است بعدن التزام. پس اینجوری نیست که بخوایم بگیم دو تا دلالت همزمان. این همزمان زمانی اشکال نداره، درس کردم، همزمان به معنی هم رتبه، این شدنی نیست. وقتی که من میگویم اعتق عبدک انی، اعتق عبد که انی یک دلالت مطابق داره. دلالت مطابقش اینه که اجازه داری که عبدت را از طرف من آزاد کنی، این دلالت مطابقش. اما دلالت التزامیش اینه که اول به من بفروش بعد آزادش کن. پس دو تا دلالت میشه، ولی زای اشکال نداره. حالا یه شاهدی عرض میکنم که اینجا به این معناست، ولی دومی به این معنا نیست. اگر من به شما گفتم عبد خودت را از طرف من آزاد کن، شما عبد و اول به من فروختید، بعد که عبد شد مال من آزادش کردید. حالا که آزاد کردید، اتفاقا اتق شما اشتباه بود، اشتباه آزادش کردید، مثلا سیغشو اشتباه خوندید. حالا عبد مال کی؟ اگر اتق باطل بود، عبد الان مال شماست یا مال منه؟ قطعا مال منه دیگه، چون شما اول عبدو فروختید به من، بعد عبد منو میخواستید آزاد بکنید، این عتق شما باطل بود، خب عبد میشه مال من. یعنی این شاهدی اینه که اگر عقد باطل شد، مال مال من است، مال من مجیز، درست؟ این مال این صورت. و اما تو اون مثالی که میگوید اعتق عبدی انکه، عبد منو برای خودت آزاد کن، اینجایی که میگه عبد من را برای خودت آزاد کن یعنی چی؟ این بزرگوار مثلا تو ذهنشون این بود که بگوییم یعنی اول عبد بشه مال شما، بعدم شما عبد خودت را آزاد کن، منش اینه. اگر معناش این باشه، وقتی اعتق باطل است، عبد باید مال کی بشه؟ بشه مال شما، در حالی که قطعا عبد مال منه. فرقش معلوم شد؟ در چی شد؟ اگر من گفتم عبد من را برای خودت آزاد کن، این معنیش این نیست که یعنی عبد اولا ملک شما بشه، بعدم شما ملک خودتو آزاد کن، معنیش این نیست. شاهد این که معنیش این نیست اینه که اگر عتق باطل باشه، عبد مال منه نه مال شما. این که می‌بینید این تفاوت وجود داره، این شاهد اینه که تو این مثال دوم، یعنی اونجایی که من میگم این مال را بگیر برای خودت چیز بخر، این مال رو بگیر برای خودت آزاد کن، اینجا دو تا کار نکردم، تملیک نکردم. نه این اجماعیه، این مسلمه، این این عبارت کاشف القطاع است، این عبارت چه؟ نه ببینیم، ما داریم کلام کاشف القطاع رو میخواییم بینیم این توجیه میشه یا نه، اینو میخواییم بینیم. کاشف القطاع این تو ذهنش بوده سا، ببینیم تو همون مثالی که یک دزد مال مردم رو میفروشه، مالک میاد اجازه میکنه، وقتی مالک اجازه میکنه، بس این بود که این اجازه مالک هم تملیک مال است به فضولی و هم اجازه عقد فضولی است به دیگران، این بود دیگه. کاشف القطاع اینو داره، اگر عقد باطل شود، مال به مجیز برمیگرده نه به فضولی. پس این تفاوت این دو مثال شد. این که عرض کردم این تو هیچ کجا نیست، هیچ کتابی اینجور توضیح پیدا نمی کنید. حالا فرض کنید کتاب امام و معابردن یا دیگران خیلی هم بحث کردن، ولی فکر میکنم تنها راه حل همین بود که عرض کردم، این که وقتی اجازه باطل شد، میبینیم مال به خود مالک برمیگرده نه به فضولی. این شاهده اینه که پس دو تا کار نکرده، که یکی تملیک بکنه و یکی هم اجازه بکنه. این راجع به توجیه اول. و اما توجیه دوم، توجیه دوم این بود که ما دلیل شرعی نداریم که باید معوض در همون معوض از همون جیبی که خارج شد عوض در همون جیب وارد بشود. این فرمایش این اصلا مال شاگردان کاشفل قتاستان. این جوابش اینه که درسته که ما دلیل شرعی نداریم، ولی اقتضای معاوضه بودن همینه. اگر که دو چیز را میگوین عوض و معوض، عوض و معوض متوقف بر اینه که اگر مال از ملک مالک خارج می شود، ثمنش هم به ملک مالک داخل بشود. این مطلب و مرحوم شیخ هم تو مکاسب داره، این دیگه حالا حرف من نبودم. پس این اقتضای حقیقت معاوضه است، مبادله بودن به اینه که این دوتا جای هم قرار بگیرن، اون از هر جیبی خارج میشه اینم به همین جیب بیاد. پس این معنا نداره که بگوییم فضولی مال مردم را بفروشد و وقتی اجازه میکنن ثمن بشه مال فضولی، پولش بیاد تو جیب فضولی. تلویزیونی را که سرقت کرده بفروشه، بعد پولش که میگیره مالک بشود، مگر اینکه اجازه مالک در واقع هبه ثمن هم باشه. یعنی مالک اول عقد و اجازه کنه، بعدن ثمن را هبه کنه. اگر اینطوری باشه اشکال نداره، یعنی مالک بگه عیبی نداره تلویزیون منو فروختی، پولی که گرفتی مال خودت، این اشکال نداره. با یک کلامم میشه این دوتا رو فهموند، اینم باز اشکال نداره. اما اونی که اشکال دارد اینه ها، که کاشف الغطا فرموده اگر اجازه مالک باطل بود. اگر اجازه مالک باطل بود الان تلویزیون برمیگرده به ملک کی؟ به ملک مالک باید برگرده دیگه، نه به ملک فضولی. این راجع به کلام کاشف الغطا و شاگردانشون. نه در وجود و عدم تابع اونه، نه در صحت و فساد. بله اینه که خب مکرر داشتیم دیگه، میگفتیم تبعیض در وجودیت رو ما قبول داریم. اینو چند بار من تالا عرض کردم، زن که میره کار میکنه، زنایی که شغل دارن حقوقی که در میارن مالکن، اما این حقوقی رو که در میاره بی اجازه شوهرش میتونه خرج کنه یا نمیتونه؟ مالک هست، اما حق تصرف و خرج این مال خودش رو داره یا نداره؟ مکرر عرض کردم که اینو باطله و حتما اجازه شوهر رو میخواد. به چه دلیل زن پول که در میاره نباید تصرف بکنه، باید شوهرش اجازه بگیره؟ به دلیل همین تبعیض در وجیت. یه حدیثی داریم که دو تا مطلب میفهمونه که یکیش قطعا نادرسته، این قسمتش درسته. ما تبعیض در وجیت رو قبول داریم، ولی زایی میگیم زایی. نه عرض کردم تابع در وجود، نه تابع در وجودیت، تابع است در وجود، تابع در وجودیت که نیست. تمام مواردی که شما می‌فرمودید که احداث قول ثالث حرامه تو اجماع مرکب، اون همش همین بود دیگه. می‌فرمایید این قول و اون قول باطل، اما هر دو با اینکه باطلن این درسته که میگه اون یکی نادرسته. خب این تا اینجا راجع به فرمایش کاشف الغطا. مطلب دیگر اینه که مرحوم شیخ یک اشکال دیگری درباره بیع فضولی مطرح کرده. اشکال دیگر اینه که اگر مشتری بدونه که این آقا سارقه، علم داره به این که این آقای فضولی فضولیه، مال مردم داره میفروشه، مشتری با اینکه علم به چنین چیزی دارد سمن را بده دست این دزد، میدونه این دزده، در عین حال پول بده به دست او. عده زیادی از فقها فرمودن که مشتری بعداً نمیتواند سمن را از قاصب پس بگیره، یعنی پولی که به این دادی دیگه نمیتونی پس بگیری، حتی اگرچه عقد باطل شود. اگر مالک اومد گفت که راضی نبودم، تلویزیون خودشو گرفت و رفت، شما پولی که داده بودید به این آقای بایع، به این سارق، به این فضولی، این پول نمیتونید پس بگیرید. معنای این کلام اینه که در واقع مشتری و بایع قصد به بیع حقیقی نداشتند. معنای این کلام اینه، فارسیش اینه که فضولی مالی را از دست مشتری گرفته برای خودش و مشتریم مجانن پول خودش داده به این آقا. اگه مجانن داده پس ثمن معامله نبوده، وقتی ثمن معامله نبود معامله باطله. بعدن هم مالک نمیتونه اصلا این عقد رو اجازه کنه، چون این اصلا عقد نبود، این بیع نبود. پس اشکال این شد، این که مشتری نمیتواند ثمن رو پس بگیرد شاهده اینه که بایه و مشتری قصد بیع نداشتن. وقتی قصد بیع نداشتن مالک هم نمیتونه اجازه کنه. این اشکالی که مرحوم شیخ فرموده. جواب این اشکال هم اینه که اولا بحث ما در اعم از آن است که مشتری ثمن را بدهد به بایع یا ثمن را ندهد، در حالی که این اشکال فقط مربوط به جاییه که ثمن داده بشود، یعنی اشکال اخص از مدعاست. اشکال مال اونجایی که ثمن رو بده، در حالی که بحث ما اعم از اینه که ثمن رو بدهد یا نده. این حاضر اولا و ثانیاً چه بسا مشتری پول را که داده به امید این میداده که بعداً اجازه بشود، یعنی مشتری مطلقا پول نداد دست فضولی، نگفت که این پول مال شما، حالا عقد درست شد که بهتر درست نشدم پول مال خودت، اینجوری نگفته، بلکه مشتری پول را داده به امید توقع اجازه. این جواب دوم مال شیخ انصاری، ولی این جوابش این است. ببینید الان شما اینا میدونید، هر که دستش تو بازاره دیگه اینه میدونه، جنس هایی که سرقتن اینا قیمتشون با جنس بازار مساویه یا کمتره، خیلی کمتره. یعنی اصلا از خود قیمتی که اون طرف داره میگه میشه فهمید که این دزدیه یا نیست. این که قیمت اجناس مسروقه خیلی پایینه، این شاهده اینه که مشتری داره پولشو مجانن میده دست اون بایه. و این جواب دوم جواب درستی نبود. همون جواب اول بهتره و حالا توجیه دیگری هم داره که بعد سلام.